بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده لاتواد رو شروع کردیم و دیروز اشاره کردیم که لاتواد هم در کتب اصولی مطرح شده هم در کتب فقهی. در کتب اصولی در بحث تنبیهات اشتغال، بحث تنبیهات اقل و اکثر، اونجا تنبیه داره در مورد جزئیات، بعد جایی که اصل جزئیات مسلم باشه شک داریم که این جزئیات جزئیات علل اطلاق یا نه، این جزئیات بله این جزئیات جزئیات علل اطلاق یا مثلا خصوص حالت عامده یا خصوص ملتفت مثلا، بعد اینجا یه تنبیه گذاشته بحث کرده. خیلی کتابای دیگه هم مثلا مرحوم امام در تنقیح الاصول، مرحوم آقا ضیاء در نهایت الافکار رو همین تقسیم بندی شیخ در همون تنبیهات اشتغال اومدن اینو بحث کردن. در مقابل خیلی هم تو کتب فقهی بحث کردن، زیل خلل در صلات بحث شده، چون لاتواد بحثش خلل در نماز دیگه، شما خلل در نماز وارد میشه، خواهد ببینید لاتواد موجب میشه که ما نماز رو اعاده نکنیم یا موجب نمیشه. عرض کردیم طرحش مناسبت داره، ولی بخوایم بحث فنی بکنیم جایگاه این بحث میشه یک قاعده فقهی. قاعده میشود چون امر کلی است که از او فروعات مختلفی استفاده میشه، پس میشه قاعده. مسئله نیست، مسئله یه مسئله جزئیه، یه مورده، اما وقتی از چیزهای مختلف مسائل مختلف در میاد میشه قاعده و از لاتواد هم مسائل مختلفی استفاده میشه. اما این که قاعده فقهی است یا اصولی، گفتیم قاعده فقهی است چون تطبیقی است، یعنی قاعده اصولی باید عناصر مشترکه فل استنباط باشه، این اصلا استنباطی نیست، تطبیقی است، چون مغایرت بین اون چی که در قاعده لاتواد میاد با حکم مفتابه در حد کلی و فرده، بیشتر نیست. علاوه مختص باب صلات هم هست، اگر میخواست اصولی بشه باید مشترکه فل استنباط میشد، هم استنباطی میشد هم مشترکه میشد، یعنی بیش از یه باب بود. این نه مشترکه است نه استنباطی. مطلب بعد، این مطلب اول. مطلب دوم حدیث و صدور روایت بود که عرض کردیم در همین روبروتون هم هست. این میبینید در کتاب خصال و من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده، شیخ طوسی همین روایت رو نقل کرده، در منابع عامه این روایت آمده، در من لا یحضر مرسل آمده، منتها با کمک مشیخه من لا یحضر اون سند به دست میاد و سندی هم که به دست میاد جوریه که علی جمیع المبانی صحیح میشه. در کتاب مرحوم صاحب وسائل از طریق خصال نقل کرده که راه دوم بود. شیخ صدوق در کتاب خصال همین حدیث رو به نحو مسند آورده، عن ابیه، عن سعد، عن احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید، عن حماد، عن حریز، عن زراره، که این سندم علی جمیع المبانی درسته، شاید اصلا این هم دومی. سومین سند مال شیخ طوسی است. در سند شیخ طوسی در تهذیب ابن ابی جید وجود داره، بعد از وساقت ابن ابی جید اون سند هم درست میشه، که البته ما هم از راه کثرت روایت اجلا و عدم ورود قدهن فی ایشون رو قبول داشتیم. البته از مشایخ نجاشی هم هست، کسی که اون مشایخ اون از ثقات رو بپذیره از اون راه میتونه، ما نه میگم از این راه ولی میشه. یکم راه مشایخ اجازه است که ابن ابی جید از مشایخ اجازه بوده، کسی اونم قبول داشته باشه میشه، ولی ما گفتیم مشایخ اون از ثقات توصیف حصر ازش فهمیده نمیشه، با قلبه هم جور در میاد. شیخ اجازه هم ملازمه با موثق دانستن اون کسی که ازش اجازه میگیرن نیست، ولی چون کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطعن فیه رو قبول داریم، ابن ابی جید هم از اون راه درست میشه، سند شیخ طوسی هم تصحیح میشه.
این مشایخ
این هم میشه، یعنی تعبیر ثقات لزوما حسی نیست. بله اینم درست، اینم اشکالی است، اما بسیار خوب، خیلی هم درست. نه دیگه، چون ممکنه در خود مبانی توثیق اختلاف بشه. یعنی مثلا فرض کنید خود در وساقت شخص اعتقادش مطرحه یا مطرح نیست؟ در وساقت شخص نقد دعوه به نقل به لفظ مطرحه یا مطرح نیست؟ مشکل اینه، مشکل فاصله زمانی نیست. دو تا بحثه، حدسی بودن، یه وقت که شما دسترسی نداری داری حدسی حرف میزنی، یه وقت هستش که نه، مبانی که توثیق داری با بقیه متفاوته. به هر حال ولی اونم درست میشه، پس سند شیخ طوسی هم درست میشه، اما یکی هم عامه نقل کردن. اونی که عامه نقل کردن، البته از امام صادق نقل کردن، روایت اعمش، بعد از امام صادق میرسه به پیامبر، منتها در اون روایت 7 تا داره، 5 تا نداره، یعنی به لحاظ محتوا با یکم فرق داره. این میگه با 5 چیز لا تعد الا من 5، اون میگه 7، تمام این 5 تا رو داره، 2 تا هم اضافه داره، یکی توجه و یکی هم دعا. البته چون ما هم که میگیم 5 تا، بعد با مقید منفصل یا اجماع بحث قصد قربت و بحث بی تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع اضافه میشه، اون توجه میتونه همون قصد قربت باشه، ولی دعاش مشکل میشه، چون دعا ظهورش روی قنوت و بخشی از قرائت از اهدنا الصراط به بعده که اون رو نمیتونیم ما تو حدیث، این خلاف اجماع میشه، ما بگیم اون رو شامل نمیشه. اما اگر دعا منظور تکبیرت الاحرام بشود با این روایات سازگار میشه. جان خب در میان این روایات سندهایی که بود بله، اینا دیگه، این بعدش 7 تایی به اسناد یعنی الاعمش، این 7 تایی بله. عرض شد که در صورتی اصل عدم زیاده می اومد که یه روایت بود 2 نسخه، اگر یه روایت بود 2 نسخه، 2 نقل از یه روایت، می گفتیم اون نفری که بیشتر گفته خب کامل نقل کرده، اونی که کمتر گفته مختصر کرده، درسته؟ اینجوری می شد، چون زیاده با نقیصه به این صورت می شد که زیاده شهادت به وجود بود، نقیصه عدم الشهاده بود، بعد اون عقص میشد. به همین جد جایی که دوران میشد بین شهادت به وجود و شهادت به عدم، دیگه قاعده دوران نقیصه و زیاده جاری نمیشد، یادتون باشد. اما اینجا یه روایت نیست، اونو زراره از جعفر بن محمد نقل کرده که میگه 5، این رو اعمش از جعفر بن محمد نقل کرده، لذا اصلا ممکنه امام صادق رو 2 بار گفته، 2 تا مطلب باشه، یکی رو اون اولی باشه که زراره نقل کرده که در خصال و من لا یحزن رو اینا اومده، این دومی باشه. ببینید که تفاوت هایی هم دارن، اون با شروعش با لا تعاد و صلات الا من فلانه، اینجا فقط تعبیر فرائض و صلات 7 داره، یعنی مدار عبارت هم یکسان نیست، ولی چون یک روایت بودن احراز نمیشه، قاعده دوران بین زیاد و نقیصه هم اجرا نمیشه. معلوم؟ بله اینم هست، اینم مرحوم امام داره میگه اگر اون میگفت لا تعاد و صلات الا به طهور و و و و 5 نمیگفت، بعد این میومد مثلا 2 تا اضافه تر میکرد، میشد بگیم شهادت به وجود، اون یکی عدم و شهاده، ولی وقتی این میاد میگه لا تعاد و صلات الا من 5، یعنی تعبیر به 5 میاره، داره شهادت به 5 میده، او یکی میاد میگه فرائض و صلات 7، تعبیر به 7 میاره، جفتشون شهادت میشه، ولی زیاده که قاعده دوران بین زیاده و نقیصه پیاده نمیشه. این حرف هم حرف صحیح است. اصلا رکن از همینجا فهمیدیم رکن کنیدم احسن. خب اما مرحوم صاحب وسائلم، اینو تا دیروز تا اینجا رسیدیم، حالا در ادامه عرض میکنم، مرحوم صاحب وسلم نگاه کنید حدیث از کی نقل کرده؟ خصال، فلخصال عن ابیه، یعنی بین نسخه خصال و ملا یحضر و شیخ طوسی خصال رو انتخاب کرده که به نظر انتخاب منطقی میاد، چون ملا یحضر با مشیخه درست میشه، تهذیبا با یه دعوایی تو ابن ابی جید بگید تصحیح میشه، ولی خصال سند تو خود متنه، هیچ فرد دعوایی هم توش نیست و لذا اومده بین این ستا خصال رو انتخاب کرده. و نکته دوم، روایت هفتایی رو برده تو شماره بعدی و به اسناد الاعمش، این روایت جدا فهمیده، روایت هفتایی رو روایت جدا از روایت پنجتایی فهمیده، اونو جدا گفته، اینم جدا گفته، که اینجا معلوم میشه ما هم در فهم با شیخور هماهنگ بودیم، ما هم به همون رسیدیم که شیخور رسیده. سه تا سند مال یه روایته که یکی در خصال، یکی در ملا یحضر، یکی در تهذیب. روایت اعمش روایت جداگانه ایست، دقت میکنید؟ ما هم به این رسته بودیم دیگه. بعد تو اون ستا خصال بهتر البته، که خب شیخور هم همین کارو کرده و اینم با هر معینی میشه، برای اونی که ما بهش رسیدیم به خود خیلی راحت میشه. چی؟ خب ما هم گفتیم جداست، ولی همه نگفتن، یه دفتن یه روایت بوده، اعمش کامل نقل، اعمش کامل نقل کرده، زهره آمده دوتاشو نگفته. بعدم اصل دوران بین زیاد و نقیص هم که بچه هم گفتن، عرض کردیم یه روایت و دو نسخه ثابت نیست، بعد شهادت و شهادته، و لذا اینا دوتا روایت میشه، روایت زهره صحیح السند میشه، روایت اعمش به خاطر خود اعمش مشکل دار میشه، علاوه که دلالتش هم به جهت اون کلمه دعا دوچار اجمال میشه.
اعمش توصیف
نداره مثل سکونی؟ نه اعمش نه، سکونی سنی است که اجماع بر وثاقتش، اعمش تو نیست. معلوم؟
اگر یکی
میدون
دیگه،
آره اینطوری باید میگفتیم، مثل جای دیگه دیگه دید که میگه و فی نسخ نقل آخر یا فی نقل فلان اینطوری، اما اینو بیاد جدا ذکر میکنه، این نشون میده که ایشون هم روایات دو تا فهمیده بوده، از این جد با هم موافقه. خب این هم راجع به صدور روایت، تا اینجا معلوم؟ خب بحث صدور تمام میشه، میریم تو بحث دلالت. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود. مسئله اولینه، آیا این روایت لا تعاد عالم عامد رو هم شامل میشه؟ آیا اطلاقی دارد عالم عامد رو بگیره؟ در میان فقها، مشهور فقها میگن عالم عامد رو شامل نمیشه، و لذا اگر کسی عالمن عامدن رفت نماز، یکی از اجزای نماز رو ترک کرد، مثلا قرائت رو ترک کرد، عمدن ترک کرد، اینجا نمازش باطله. مثلا دیوقت فراموش میکنه قرائت رو بخونه، بعد نماز یادش میفته، اینجا لاتعاد میاد میگیرش. اما کسی که ملتفت هست به قرائت و آمدن قرائت را ترک میکنه، دیگه لاتعاد گفتن نمیگیرش. مشهور اینه. حالا صبر کن، مدعا رو ترک کنم، اقوال رو بگم، بعد بریم رو ادله. بعد لاتعاد دیگه گفتن نمیگیرش. در مقابل میرز محمد تقی شیرازی که وقت کربلا رفتید همون جام مدفونه حرم حسین، ایشون داره که نه میگیره، لا تعاد اطلاق داره، همه رو میگیره، این قید نزده به نسیان یا به مثلا غیر ملتفت، گفته لا تعاد الصلاة الا من خمسه، اطلاق شامل می شود هم بگید عالم را، هم ناسی را، هم غافل را، همه را می گیره، هر جور بود این پنج تا اگر باشه، حالا بقیه اگه به هم بخوره لاتعاد شاملش میشه. مسئله ای که اینجا هست اینه که ما فقط حدیث لاتعاد رو که نداریم، ادله اجزا و شرایط هم داریم. ادله ای که امر می کند ما را به قرائت، امر می کند به طهارت از خبث، امر می کند به تشهد، اینا را هم داریم، لا صلات الا فاتحه کتاب، اینا همه رو داری. مشهور دیدن اگر بیان بگن آقا لا تعاد همه رو میگیره، پس اون ادله اجزا و شرایط لغو میشه. و اونا دیگه برای چیه؟ اگر قرار باشه لا تعاد همه رو بگیره، معناش این میشه که نماز پنج تا چیز میخواد: طهور، وقت، قبله، رکوع، سجود. حالا با مقعد منفصل، بعد تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع هم اضافه میشه، بعد چون عبادت تعبدی قصد حرمت میخواد، قصد حرمت هم اضافه میشه، بعد دیگه پس هیچ دیگه نمیخواد غیر از این. اون موقع لا صلات الا فاتحه کتاب کجا میره؟ بالاخره یه چیزی باید برای اون بمونه. اگه قرار باشه همش بیاد این ور، اون موقع اون روایاتی که در مورد سایر اجزا و شرایطن روایات همین وسائل هست، روایات فاتحه کتاب، روایات تشهد، روایات طهارت از خبث، اینا دیگه لغو میشن. پس اینا رو برای چی گفتی؟ نکته اول اینه. مثلا تو کتاب‌های قدما اینطور میاد که این روایات، حالا چون ما می‌خوایم 6 جلسه تمام کنیم دیگه این عبارات رو نمیارم که طول میکشه، در کتاب‌های قدما باشه. در کتاب‌های قدیمی ها وقتی میرسه میگه لا تعاد عامد رو نمیگیره، در عامد به ادله اجزا و شرایط عمل میشه. این فقها در آقا ما یه لا تعاد داریم، یه ادله اجزا و شرایط داریم، یه معصومی هم داریم که لغو نمیگفته، پس باید یه سری مصادیق بره این ور، یه سری مصادیق بره اون ور. و عامد رو که دیگه از همه دورتر بوده نسبت به امتثال مولا، همشون میدادن به کی؟ ادله اجزا و شرایط. مرحوم میرز منطق اینا رو آیه بروجردی نقل کرده. آره آیه بروجردی نقل کرده که اینا آمدن این ادله رو دیدن، اون ادله هم دیدن، بعد گذاشتن کنار هم اونایی رو که به امتثال نزدیکتر بودن دادن به لاتوات، اونایی که از امتثال دور بودن دادن به ادله اجزا و شرایط. نزدیکترین خطا توی ظرف امتثال تو نسیانه. کسی که فراموش میکنه قطعا یرید الامتثال، درسته؟ قطعا میخواد امتثال بکنه، اراده امتثال داره. چون اون میخواد امتثال بکنه لذا گفته اینو بدیم به لاتات. دورترین فرد از یرید الامتثال عالم عامده، کسی که عمدن میاد قرائت رو ترک میکنه با اینکه میدونه مثلا، یا قرائت رو اشتباه میخونه با اینکه میدونه اشتباهه. خب این از اراده امتثال بگید نداره، اینم قطعا بره تو ادله. این بعد مال این بروجردی ها قطعا بره توی ادله اجزا و شرایط. بعد وسطش میمونه جاهل، قاصر و مقصر، که معمولا قدوا اینجوری عمل کردن، مقصر هم دادن و اجزا و شرایط گفتن جاهل مقصر هم قبول نیست، جاهل قاصر رو دادن به لاتوات. و معمول مشهور فقهای قدیم به این صورته که در جاهل قاصر و ناسی لاتعاد رو پیاده کردم، در جاهل مقصر و عالم عامد ادله اجزا و شرایط رو پیاده کردم. این اینطوری عمل کردن و معیار رو اون یرید الامتثال گذاشتن. تا اینجا معلوم؟ خب میرز ممتقی شیرازی حرف اینا رو فهمیدید؟ آقای بروجردی میگه همین هم درسته، یعنی همینی که قدما گفتن همین هم درسته، ما باید با اون یرید الامتثال حرکت کنیم. میز محمد تقی شیرازی اومده گفته آقا این حرفا چیه؟ شما میزید یرید الامتثال، این حرفا لغو میشه، لاتعاد قید نداره به اطلاقش بمونه. میگه خب آخه مرد حسابی اگه به اطلاقش بمونه، خب از اون من روایات اجزا و شرایط امام برای چی گفته؟ میگه شما مشابه اینو دو جای دیگه هم دارید. یکی کسی نظر میکنه، مثلا نمازش رو به جماعت بخونه، نظر میکنه نمازش رو اول وقت بخونه یا به جماعت بخونه، خب نظر منعقد میشه دیگه چون راجحه. حالا اگر نمازش رو اول وقت نخوند یا به جماعت نخوند، شما میگید آسی هست چون امر به نظر رو عصیان کرده، ولی نمازش صحیحه، نیاز به اعاده نداره. یه دونه لغو هم نمیشه ادله وفای به نظر، چون عصیان ثابت میشه دیگه. اونا عصیان رو ثابت میکنن، این ورم میاد نمازش هم صحیحه. یکی دیگه هم تو حج، اگر کسی رمی جمرات را عمدن ترک کرد، رمی جمرات رو عمدن ترک کرد، شما چی میگید؟ شما میاد به این روش میگن اشباه و نظائر. این هم یه روشی است تو استنباط، حالا یه وقت تو اصول رسیدیم تو کفایه نیامده، ولی رسیدیم ما خودمون سرش بحث میکنیم. مثلا مقتضی ما نمیگیم یه روشی هم همه اصول کفایه که نیست. خب خیلی هم مثلا مزاق هم نیامده، مقاصد اشباه و نظائر، اشباه و نظائر به این صورته که شما با یه مسئله روبرو شدی بگرد تو جاهای دیگه ببین مشابهش تو روایات هست، بعد روایاتی که تو مشابه ها بوده رو که پیدا کردی اون جواب رو تحلیل کن، حالا بر اساس اون بیا اینو چکار کن؟ حل کن. میرز منطقی شیرازی هم گفته مشابهش تو نظر هست، کسی نظر میکنه که نماز اول وقت بخونه، نماز جماعت بخونه، بعد ترک میکنه، اول وقت نمیخونه، بگید نماز صحیحه عصیان کرده. خب اینجا هم بگید اگر این پنجتا رو به هم زد باطله، اگر غیر این پنجتا رو به هم زد آمدن عاصیه ولی نمازش صحیحه. یعنی اعاده نمیشود رو از اینجا بگیرید که گفته لا تعاد الصلات، بی خودم قید نزنید نمیدونم من یرید الالتفات یا نمیدونم چه میدونم به ناسی یا امثاله هم، قید نزنید. بعد از اون ورم عصیان رو بدید به اون خطاب ها تا بعد لغویت هم پیدا. یکی هم حج، کسی رمی جمرات رو عمدن ترک میکنه، به حضرت میگن چه کنه؟ روایت داره حضرت میگه که اگر میگه حج، اگر الان مکه است برگرده بره خودش رمی جمره کنه، اگر از مکه فاصله گرفته رفته حجش صحیحه، آسی هم هست ولی نائب بگیره، نمیخواد از اول حج دیگه انجام بده، بگه یه نفر دیگه جاش بزنه. بعضی تو طواف النساء همین رو ادعا کردن، اینجا هم اونجا هم همین رو دارید میگید. خب اون دوتا بشه نظیر، با اون نظیر بیاد اینو حل کنید. برای چی میاد من یرید الامتصال از این حرفا میارید وسط؟ اینو کی گفته؟ مرحوم میرزا تن شیرازی. خب صاحب فهم شد؟
بله
فهم. خواهید نقد کنید؟ خب میخواید قبل که من نقد رو بگم شما استارتاشو بزنید؟ بذار نه صاحب کنید، سید ناقد نداریم، سید ناقد نداریم، نه
سید ناقد
نه. خب میگم یه سیادت هست. خب نه الان زوری نمیخوام نقد کنی، گفتم اگر هست. خب کیا اشکال داشتم؟
بگو.
احسن. یکی از بحث‌های جدی که توی اصول بحث میشه ذیل قاعده اشباه و مظاهر، یکی ما چگونه برخورد کنیم که دوچار قیاس نشیم. بعد اونجا راهکارهایی که میدن یکی پیدا کردن وحدت علت، علت باشه، منات باشه که بشه قیاس منصوص الله یا تنم. یکی احراز وحدت موضوعه، چون در قیاس حکمی رو که مال یه موضوع بود شما سراد میدید به یه موضوع دیگه به خاطر شباهت بینشون.
اونجا فقط موضوع شباهت داشته نه علتشون.
آره
اینجا ما داریم از علت ها استفاده.
خب حالا با همین میتونی بگی که الان کسایی که بخوان آیه چیزا رد کنن چجوری میتونن رد کنن؟ نه ولی خب خیلی رفتی جلو، کار بردی جلو، بگو. باید علامت موضوع نشون بدم، بگو. احسن. این نقد، نقد رایجیست. من هرچی گشتم امروز صبح، البته وقتی هم کنم میگرده برنامه به هم میزه، وقتی کنم میدونه چی ها رو میخواد ببینم معلومات بگردی حالا اینم ببینم اونم ببینم اینم فلانی چیزی گفته، هیچ کی قبول نکرده بود این حرف باشه، پیدا نکردم تا این حدی که گشتم هیچ کس این حرف میرزمان تایی رو قبول نکرده بود. چرا؟ اشکالی که معمولا همه گرفته بودن این بود که آیه میرزمان تایی هم امام داشت هم آیه خویی داشت، خیلی ها. اونجا دو تا امره، دو تا موضوعه، یه موضوع نمازه، یه امر به نماز جدا داره، امر به نظر هم بگید جداست. بعد میشه بگی که آقا یکی ناظر به حکم تکلیفیه که نظره، نظر حکم تکلیفیه دیگه، عافو به نظور. یکی هم مال بحث خود نمازه که همون مطابقت معتی و مه با مأموران بهه. بعد وقتی طرف مثلا نظر رو به هم میزنه، نظر کرده بوده جماعت بخونه، میره فرادا بخونه، میگیم خب نظر رو گناه کرده، معصیت نظر کرده، ولی معصیت صلات که نکرده، چون دو تا امره. اونی که امر به صلات میخواسته آورده، اونی که امر به نظر میخواسته بگید نیاورده، ولذا اون معصیته. اما این درسته، این صحیحه. اما اینجا لسان روایات دو امر نیست. یه بار میگه عقیم الصلات، مثلا عقیم الصلات لذکری، یا ازان، یا اون آیه قرآن چی بود؟ دلوک چی بود؟ لدلوک شمس الى غسق الله، آره غسق الله همه، و قرآن الفجر. یه دونه امر به نماز میکنه، بعد روایته میگه لا صلات الا به فاتحه الكتاب. نه اینکه فاتحه الكتاب یه امره، بگید دومی داره. اون امر به صلات میکنه، این میاد میگه اون صلات لا یکون الا به فاتحه الکتاب. این دیگه میشه امر دوم، که بگیم دومی رو معصیت کرده، اولی امتثال شده. بعضی هاشون هم که مثل حالت امر دارن که میگن نماز که میخوای بخونی لباست باید پاک باشه، امراشون ارشادی، یعنی ارشاد به جزئیت و شرطیته، که خود شما هم میگید شرطیت و جزئیت و مانعیته. وقتی اینطوری میشه ما دوتا مطلوب نداریم در مقام اثبات، که بگیم یه مطلوب تأمین شده، مطلوب دوم ترک شده، مطلوب دوم آسی، مطلوب اول بگید ممتصه. توی قضیه معلوم شد؟ توی قضیه حجم اتفاقا اولا و به ذات ما بودیم و خودمون همینو میگفتیم، میگفتیم رمی جمره نکرده، معتیم به مطابق مأمورم به نیست، حجش باطله، دوباره باید بخونه. بوده روایاتی که تو رمی جمرات میاد که واضحه، شاید طواف النساء همین طور باشه، اونها نشون میدن که اینها واجبی هستن که حج ظرف اونهاست، نه اینکه اینها جزء حج باشن. دقت کنید، ببین مثلا توی کفایه یادتون باشه یه بحثی تو همون جلد اول داره که انها دخل در مأموران به، یه چیزی میشه جزء مأموران به، جزء واجب مأموران به، یکی میشه شرط واجب مأموران به، یکی میشه جزء مستحب مأموران به، یکی میشه شرط مستحب مأموران به. یه قسم پنجمه، اونجایی که مأموران به اصلا ظرف اوست، نه اینکه او جزء و شرطه. ببین مثلا قنوت جزء نماز نیست، مستحب است در ظرف نماز، اونم یعنی یه جای خاصی از نماز، یعنی بعد از به اصطلاح قرائت رکعت دوم قبل از رکوع، تو حالت اختیار، تو حالت فراموشی و استعاره هم بعد از رکوع تو رکعت دوم، این در این ظرف قنوت مستحبه، ولی قنوت جز نیست، به خلاف مثلا قرائت، قرائت جز نمازه، یا تشهد جز نمازه. اونجا هم تو اون قضیه از اون روایات استفاده می شود که رمی جمرات، حالا اندل شاید کل باشه حالا نباشه هم مشهور همینه، و طواف النساء، حالا بعضی ها تو طواف استفاده میکنن، که اینا جزء حج نیستن، حج ظرف اون هاست، لذا اگر کسی انجام نداد مأمور به حج رو انجام داده، خود این رو نیاورده، بعد این یه واجبیست، نهایتا میگن معصیت کرده، بعد چون تو روایت گفته اگر اونجا سعاده کنه اگر فلان، میگن جداگانه رو انجام. اما ما تو ادله اجزا و شرائط برداشتمون این نیست، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نه اینکه فاتحه الکتاب یک واجبی است جدا از نماز، که نماز ظرف اوست و چون ظرفش مثل قنوت خارج از این ظرف مطلوبیتی بگید ندارد. الان مثلا ذکر صلوات که گفته میشه، میگیم جزء مستحب نمازه، قنوت رو نمیگیم جزء مستحبه. چرا؟ چون ادله صلوات در نماز میگه نماز رو بالا میبره، ولی ادله قنوت برای خود قنوت فضیلت میده. متو کی این فضیلت رو میده؟ در یه جای خاصی از نماز. اون میاد میشه مستحبه در ظرف واجب. اینا واجب بودن در ظرف حج، نه اینکه اینا جزء حج بودن. به معنی دیگر فرق است بین جزء لل واجب با جزء فل واجب. دقت میکنید؟ این هم مال اوناست. لذا این اشباح و نظائر اینجا تطبیق نمیکنه در مقام اثبات و ادله شما ادله تمامی نیست. ما اینجا دوتا امر نداریم که بگیم امر اول امتثال شده، امر دوم بگید اسیان شده. چون امر اول امتثال شده معتیون به مطابق مأمورون به بوده، امر اول صحیح آد و قضا نمیخواد، صرفا اسیان امر دوم شده. اینجا لسان ادله میره یه امر و اونای دیگه میان جزء همان مأمورون به را بگید بیان میکنن. روی این حساب فرمایش شمای میرز ممتقی شیرازی فرمایش تمامی بگید نیست. معلوم؟ خب این راجع به حرف اول ما که اینجا اثباتنه. اما قضیه لغویت که مطرح شده بود اینم همینه. اگر به قول مرحوم امام اگر تصویر میرزای شیرازی درست بود، یعنی استظهار ما از ادله دو امر بود، دقت میکنید، اون موقع حکم به شمول لاتعاد نسبت به عامد مستلزم لغویت ادله اجزا و شرایط نمیشد، چون ادله اجزا و شرایط جداگان حکم تکلیفی رو میگفتن، کسی انجام نمیداد میشد آسی، درسته؟ لغو نمیشد، اسیان رو ثابت میکرد. اینم میومد و خدمت شما عرض شود صحت عمل رو درست میکرد. اما وقتی که ما از ادله دو امر نفهمیدیم، یه امر فهمیدیم، یه مطلوب فهمیدیم، اون موقع اگر قرار باشه این بیاد حتی عامد و عالم را هم بگیره، خب اون خطاب دوم لغو میشه و لغویت درست میشه. لذا مرحوم امام میگه، میگه اشکال لغویت مستقل از اشکال وحدت مطلوب نیست، در فرض وحدت مطلوبه که ادله اجزا و شرایط اگه بخوان عامد رو نگیرن لغو میشن. ولی اگر تعدد مطلوبی که میرزای شیرازی تو ذهنش بوده درست میشد، دیگه لغویتی هم در کار نبود. به عبارت اخرى میرزای شیرازی مشخصه هم لغویت رو کتابا خونده بوده، هم خدمت شما عرض شود چیزو اون یکی هم بود
چی؟
هم نه هم لغویت رو خونده بوده تو کتابا، همون یورید و الامتصال رو دوتاش رو خونده بوده و لذا تو متنی که میاره به یورید و الامتصالی ها حمله میکنه، میگه مثل جمع تبرعیه، شما از کجای این روایت یورید و الامتصال رو فهمیدید که اینو میگید اونایی که به امتصال نزدیکترن برن تو لاتاد، اونایی که از امتصال دورترن برن تو عدل لعیزا شد، شما اونو دیده، همینطور این لغویت هم دیده. بعد این میخواد لغویت رو با همون بیانی که توی نظر و رمی جمرات هست درست کنه. اونجا دو هم فهمیده میشد، اگر اینجا هم اثباتن دو هم فهمیده میشد لغویتی نبود، مثلا لغویت حل میشد، ولی چون اثباتن دو هم فهمیده نمیشه. اصلا شما لسان رو بید لا سلات الا فتکنه، یه دفعه میان بگه عقب سلات لدلوک شمس الا غسق اللیل، اون یکی میگه لا سلات الا وتر کتاب، یعنی ایمان همونه جدا نیست، در حالی که اونجا امر به سلات از امر به بگید نظر جداست. یا تو اون یکی مثاله از روایات ظرفیت حج برای رمی جمره فهمیده میشه، نه جزئیت رمی جمره برای حج در حج. خب لذا اینم راجع به قضیه لغویت. راجع به یورید الامتصال که آیه بروجردی هم میپذیره، بفهم من زیاد فکر کردم که این یورید الامتصال رو و گشتم این از کجا در آوردن، دو تا چیز پیدا کردم یه سری از ماده اعاده استفاده کرده بودن، بودن وقتی اعاده رو استفاده کرده، یکی هم از امتنانی بودن حدیث لاتعاد. از این دوتا پیدا کردم که بعضی گفتن چون حدیث لاتعاد امتنانی است، امتنان با کسی که میخواد امتصال بکنه تناسب داره، نه با اونی که بگید آمدن آمد من داره ترک میکنه. این یه سری این بیان رو داشتم. یه سری های دیگه گفتم ماده لاتعاد و اعاده، یعنی طرف میخواسته انجام بده، میخواسته انجام بده بعد اشتباه شده، حالا میگه اعاده بکنم یا اعاده نکنم. اونی که آلمن آمدن ترک میکنه اصلا نمیخواسته انجام بده، در نتیجه اعاده هم توش جور در نمیاد. این تو درس خارج الانم دیدم مثلا همین دوتا رو بعضی پذیرفته بودن و گفته این وجه انصرافه. حقیقتش اینا تو کت ما نرفت. امتنان بابا دست مولاست، شاید مولا بخواد یه جا به اسات هم امتنان، چی میگی؟ شاید بخواد یه جا به عالم عامد هم بگید امتنان کنه. خب تو ظهور الفاظش که نیست، شما بر اساس اون ذهنیت خودت داری میگی. این تو عبارت چیزی نیست که بگه من امتنانم رو فقط میخوام به این آدم های خوب بدم و اونا میخوام. بعدم تازه اگه این باشه قدر متیقن میشه ناسی. اما مثلا جاهل قاصرم امتنان بکنه یا نکنه، جاهل مقصر چی؟ این روایت میره توی اجمال. کلمه اعادم اونی که من ازش میفهمم تکراره، این که طرف اراده امتصال داشته و بعد مثلا اعاده معنا پیدا کنه نداشته باشه نشه اشعارش هست، ولی ظهوری نیست. اینم راجع به این بذارید تموم شه. آخرین نکته هم بگم، اگر کسی این حرف ما هم قبول نکرد، این حرف تا اینجا هم قبول نکرد، روایت دیگری وجود داره از زراره که اون کار رو تمام میکنه در ابواب قرائت باب 27، در ابواب قرائت در همین وسائل باب 27 اگه بیارمش، باب 27 حدیث 5، بله اینجا ابواب القرائه باب 27 حدیث 5. ببینید ان الله فرض الرکوع، شما اینجور در نمیاد، ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنت، روایت اینطوریه، حالا دیده بودمش آیناشش. باب 27 حدیث 1، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره، میشه همون سند تو ملای احزر که دیروز خوندی، عن احدهما قال ان الله تبارک تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءه سنت، این همونی که تو لاتعاد هم میاد. بعد میگه فمن ترک القراءه متعمدن اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علیه. خب این روایت کار رو تمام میکنه. اگر آیش باشه ضابطه سنت فریضه رو داره میگه، میدونم، ولی لاتعاد درست دو تا قاعده است، مستند به سنت فریضه است که زینش میگه. اینجا هم همون زراره میاد تو همون مورد نماز همون سنت فریضه رو میگه، مستقاش هم همونی که تو لاتعاد یکیه، یعنی قرائت سنت رو کسور فریضه. بعد میگه کسی قرائت رو که فریض سنته ترکه، عمدن ترکه آد از سلا، فراموش کرد لا شیء علی، پس معلوم میشه اطلاقی توی اون قسمت سنت که قرار بوده عدم اعاده شاملش بشه نسبت به تعمد و نسیان وجود نداره. اینم تیر خلاصه. پس جمع‌بندی ما اینطوری شد، میرز ممتقی شیرازی گفت لاتعاد عالم عامد را هم میگیره، قید نداره، برای چی میزنید من یورید امتصال از این حرفا؟ گفتیم خب اگه اینطوری بگیم ادله اجزا و شرایط لغو میشه، اونا هم هست، گفت که نه اونا رو بگید اگر کسی رعایت نکرد معصیت کرده، لاتواد دیگه نماز شهاده نمیخواد، اینطوری جمع میشه نظیر اون کاری که در نذر و در حج کردی. گفتیم اینا تنظیرشون مال فارقه، در نذر دو تا امر از مولاست، دو امر جداست، اینجا یه امره، اونا اجزای همین امرن. توی رمی جمرات هم ظرف نماز ظرف اونهاست، نه اینکه اونا جز باشن، دارن که اونا جز و شرط خود نمازن، این اولا. و وقتی یه امر شدن اشکال لغویت سر جاش خواهد بود که بس اونا لغو میشن اگر همه رو بدیم بید. اشکال دوم این که به نظر ما اگر کسی هم اینو قبول نکرد، این روایت زراره کار رو تمام میکنه، نشون میده نسبت به سنت اطلاقی وجود نداشته، هم نسیان هم عامه. این هم از این. ولی اینی که بعضی ها گفته بودن از اعاده به دست میاد که مال من یرید الامتثاله، یا اینکه این روایت امتنانیه و امتنان تناسب داره با کسی که قصد امتثال داره، اینها ولو اشعاری در ذهن میاره، زدی میاره، ولی من منشأ ظهوری براش پیدا نکردم. خب اونم دوباره دلیل میخواد، دوباره بگیم
به اینا
که میگن امتنان. حالا چون وقت تموم شد بیاد بیرون بپرسید. والحمدلله رب العالمین.